أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با وقف بود که گفتیم بیع مال وقف جائز نیست. در مورد اینکه چرا بیع مال وقف جائز نیست، ایشون فرمودن به خاطر سه تا مانع. مانع اول تعلق حق واقف هست. من واقف زمینی رو وقف کردم که سادات موجود نسل‌های بعدی الی یوم القیامه از اون استفاده کنن، یه ثوابی به من برسه. اگر شما اومدید مال وقف و فروختید، دیگه این ثواب ادامه پیدا نمی‌کنه، پس حق من رو شما از بین بردید. دوم، حق موقوفون علیهم. موقوفون علیهم فقط ساداتی که الان زنده هستن نیستن، بلکه موقوفون علیهم نسل‌های بعدی سادات هم هستن الی یوم القیامه. اگر سادات موجود بیان مال وقف رو بفروشن، برای نسل‌های بعدی هیچی باقی نمیمونه، پس حق نسل‌های بعدی بتون متأخر از بین میره. پس اول شد حق واقف، دوم شد حق موقوفون علیهم، و سومی تعبد شرعی. تعبد شرعی یعنی شارع ما رو متعبد کرده به اینکه مال وقف رو نفروشیم. لا یجوز شراء الوقف، یا طبق اون روایت دیگر، صدقتن لا تباع ولا توهب. تعبد شرعی داریم به اینکه مال وقف رو نباید بفروشیم، و این تعبد شرعی از روایات استفاده میشه. خب چرا بالفعل نباشه؟ نمیشه شرط کرد، بالاخره حقوقی دارن بوده.
الان حق ضایع نمیشه،
بالاخره حالا در آینده حق ضایع میشه. فرق نمیکنه، همین که در آینده به قول شما صدق تضییع حق میکنه، همین کافیه که جایز نباشه. نگفتن که تضییع حق، فقط حق بالفعل رو نباید تضییع کنید. که گذشته از این که یعنی بالفعل هم میشه گفت، است با توجه به اینکه واقف از الان داره قید میکنه نسلهای بعدی ذریه این سعادات الی یوم القیامه، از همین الان حقوق اونها رو لحاظ کرده، یعنی حقوق اونها از همین الان بالفعل وجود داره، چون واقف از همین الان گفته وقف کردم برای سادات فرزندان اونها الی یوم القیامه. خب اگه خودش تلف شه حرف دیگریه. ما کو چرا دیگه ما ببین اگه نرسه، خب نرسیده، ولی خودش وقتی اقتضای بقا داره، خودش وقتی اقتضای بقا داره، ما نباید جلوی این اقتضای بقا رو بگیریم. بله ممکنه این مال وقت 50 سال دیگه تلف شه، دیگه به نسل‌های بعدی نرسه، ولی تا لحظه‌ای که اقتضای بقا داره، یعنی حقوقی اینجا وجود داره، ما حق نداریم این رو قطع کنیم. تعبد شرعی که گفتیم، ممکنه کسی تو ذهنش یه سوال بیاد، ممکنه کسی بگه که آقا اینجا شارع تعبدی نداره، شارع اگه میگه مال وقف و نفروش، این نهی تعبدی نیست، پس چیه؟ ارشاده. بابا شما یه موقوفان علیهم، حقوقتون به این مال تعلق گرفته، به خاطر تعلق حقوق شما بیعش جائز نیست، بیعش باطله. اگرم شارع میگه نفروش، ارشاده به بطلان بیعه، ارشاده به وجود حق موقوفان علیهم هست، تعبد شرعی در کار نیست. مرحوم شیخ میخوان بفرمان نه، اینجا نهی شارع نهی ارشادی نیست، بلکه یه تعبدی از طرف شارع وجود داره. ایشون برای اثبات این مطلب میفرمان آقا وقف متعلق حق الله هست. چرا متعلق حق الله هست؟ به خاطر اینکه در وقف قصد قربت معتبره. واقف وقتی که وقف میکنه، برای خدا وقف میکند و از خداوند تقاضای اجر میکند. نگاه من کنید، اگر من واقف وقف کنم ولی وقفم قربتن الله نباشه، اجری نداره. در چه صورتی اجر داره؟ اینی که این کار رو برای خدا انجام بدم. یکون لله عمله و علیه اجره یا عوضه، و ما عمل رو برای خدا انجام بدیم، خدا به ما عوض بده. پس وقف برای کی انجام میشه؟ برای خدا انجام میشه، حق خدا به اون تعلق گرفته. لذا اگر شارع بفرماد که نفروش، این نهی به لحاظ حق الله اتفاق افتاده، نهی مولوی هست، نهی ارشادی نیست. این یه مسئله. نکته بعد این که گاهی موقع ها این ستمانهی که گفتیم بعضیش برطرف میشه ولی بعض دیگهش باقیه. مثلا حق واقف ممکنه از بین بره یا حق موقوفان علیه ممکنه از بین بره ولی بقیه حقوق باقی بمونه، که باز به خاطر وجود بقیه موانع به جایز نیست. آخرین مطلبی که تو این بحث اشاره میکنیم این هست، دقت بفرمایید. یه سوال، ما یه زمینی رو وقف کردیم، یه خونه‌ای رو وقف کردیم برای طلابی که مشغول تحصیل در دروس سطوح عالی هستن، طلابی که حجره ندارن، متأهل نیستن، مجردن، یه خونه وقف کردیم اینجا سکونت کنن. این خونه الان در معرض تلف قرار گرفته، یعنی خراب شده به طوری که دیگه قابل انتفاع نیست، که یعنی کسی جرئت نمی‌کنه بره توش، ممکنه سقفش رو سرتون خراب بشه. با توجه به اینکه این خونه کهنه شده در معرض خراب قرار گرفته، بیعش جایزه. بعدن میگیم اگر مال وقف به حالی در بیاد که انتفاع از اون ممکن نباشه باید بفروشیمش. درست شد؟ سوال من اینه، آیا الان که این خونه رو میگیم باید بفروشی ولی هنوز نفروختیم، هنوز وقف هست یا وقف نیست؟ یعنی از وقف بودن به واسطه خراب از وقف بودن در میاد، چون دیگه وقف نیست میگیم بفروش، یا اینکه نه هنوز وقفه ولی وقفی است که فروشش جایزه، با اینکه هنوز خونه وقفه میگیم برو بفروشش، وقتی فروختی دیگه وقف نیست. دقت فرمودی چی شد؟ اینجا بعضی از بزرگان ما، بعضی از علماء ما گفتن که ماهیت وقف با جواز بی با هم دیگه سازگاری ندارد، نمیشه وقف باشه فروشش هم جائز باشه. الوقف و جواز البیع کل متنافیان، اینا با هم جمع نمیشن. پس تا وقتی وقف خرید و فروشش جائز نیست، اون لحظه ای که میگیم خرید و فروشش جائزه یعنی دیگه وقف نیست. پس این خونه تا امروز قابل استفاده بود وقف بود، از امروز که قابل استفاده نیست دیگه وقف نیست. شما بفروش، اگه 6 ماه طول کشید تا این خونه رو بفروشی، تو این 6 ماهه خونه رو نفروختی ولی وقف نبوده است. این نظر بعضی از علماء ماست. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که نه، بین حقیقت وقف بین حقیقت وقف و جواز بی تنافی وجود نداره، تو ماهیت وقف عدم جواز بی نخوابیده. نهایت چیزی که هست، صیغه وقف، انشاء وقف ظهور در عدم جواز بی داره. مدلول صیغه وقف عدم جواز بیه. یعنی حقیقت وقف، خوب دقت کنید این نکته که دارم میگم خیلی ظریفه، این عبارت رو بعضیا اشکال گرفتن، مرحوم شیخ جور دیگه توضیح دادن. اینی که دارم میگم خوب دقت کنید چی دارم میگم. مرحوم شیخ میفرمان ما قبول نداریم که حقیقت وقف با جواز بی تنافی داشته باشه. نه، حقیقت وقف با جواز بی تنافی نداره. میشه یه چیزی وقف باشه و جایز البیع هم باشه، اینا با هم دیگه مشکلی ندارن، این محال نیست. آنچه که هست، انشاء وقف مدلول صیغه وقف جواز بی هست. فرق بین این که بگیم ماهیت وقف عدم جواز بیعه، یا این که بگیم مدلول صیغه وقف. مرحوم شیخ میفرمان مدلول صیغه وقف، منی که دارم وقف میکنم میگم این خانه را وقف کردم برای سادات الی یوم القیامه، همین که میگم وقف کردم برای سادات الی یوم القیامه یعنی چی؟ مدلول صیغه اینه که نفروش، نه اینکه ماهیت وقف با فروش مشکل داشته باشه. مدلول صیغه این بوده که نفروش. اما گاهی موقع ها ضرورتی پیش میاد، عوارضی پیش میاد که ما مجبوریم مدلول صیغه رو کنار بذاریم. مدلول صیغه رو که کنار گذاشتیم میریم میفروشیم. کنار گذاشتن مدلول صیغه وقف یه حرفه، این که بگیم اصلا جواز بی با وقف بودن تنافی داره یه حرف دیگریست. ایشون میفرمان ما مدلول صیغه وقف رو کنار میذاریم، حکم میکنیم به جواز بی، ولی تا لحظه‌ای که نفروختیم این مال هنوز بگید وقفه. اگر که از امروز این خونه قابل استفاده نبود، گفتن برو بفروش، من تا اومدم آگهی بزنم مشتری پیدا بشه بفروشم 6 ماه طول کشید، در طول این 6 ماه این خونه چیه؟ وقفه. لحظه ای که گفتم به تو فروختم، اون لحظه دیگه از وقف بودن خارج میشه. این نظر مرحوم شیخ هست. مرحوم شیخ یه شاهدم براتون میارن، میگن گاهی موقع ها مدلول یه صیغه رو ما به خاطر عوارضی، به خاطر دلیلی کنار میذاریم. کنار گذاشتن مدلول صیغه غیر از تنافیه. یه مثال میزنن، میگن آقا من این موبایل رو میخوام هبه کنم به شاگرد ممتاز کلاس، یکی از دوستان بزرگوار درسش خوبه، میخوام هدیه کنم بهش، این موبایل رو هبه میکنم به زید. هبه یعنی چی؟ هبه تملیکه دیگه، این موبایل تملیک کردم. وقتی تملیک کردم مقتضای هبه اینه که این آقا مالک بشه، و مقتضای مالکیت این آقا چیه؟ الناس مسلطون علی، احسن، مقتضای مالکیتش اینه که مسلط بر موبایل باشه، کسی حق نداشته باشه دیگه موبایل ازش بگیره. ولی با توجه به اینکه هبه عقد لازم نیست، من اگه پشیمون شدم میگم آقا غلط کردم، موبایل منو پس بده، پس میگیرم. دقت کردی چی شد؟ مقتضای هبه تملیک بود و مقتضای تملیک تسلط بود، ولی ما به خاطر اینکه هبه عقد لازم نیست، این تسلط رو گرفتیم از موهوب له، موبایل رو ازش پس گرفتیم. اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. تو ما نحنفی هم مقتضای صیغه وقف چی بود؟ دوام و عدم جواز بی بود، ولی به خاطر عوارضی که پیش اومد ما گفتیم اشکال نداره، چون خونه داره خراب میشه بفروش، این مشکلی ایجاد نمی کند. آخرش هم میفرمان فتعمل، که اشاره میکنیم انشالله که فتعمل چی میخواد بگه. ببینید عبارت رو فرمودن تبدیل به احسن که ممکنه شما نتونی بکنی. یه خونه بوده الان خراب شده، وقتی شما بخوای خونه خراب رو بفروشی، این خونه اگه سالم بود 10 میلیارد میارزید، الان که خرابه 1 میلیارد دارید میفروشید، چجوری میخوای تبدیل به احسن کنی؟ ولی تبدیل باید بکنی تو همون راه، ها، تبدیل کنه به یه چیزی که دارای منفعت باشه. فرض اینه که این منفعت نداره، یه خونه 1 میلیاردی کوچکتر میگیری که دارای منافع باشه، لااقل قد اون 1 میلیارده بتونید انتفاع ببرید. بله، باید جایگزین بشه، جایگزینش هم در همون راه باشه. مثلا خونه‌ای که وقف سادات بوده سکونت کنن، من برم مثلا چی بگم، یه چیز بگیرم، حالا وقف شیوخ که نه، مثلا وقف کنیم چمن ورزشگاه آزادی رو بازسازی کنن، خب ربطی نداره به، فقط ربطش به اون سبز بودن چمن باز شال سبز سیدا. باید تو مسیری باشه که وقف اصلی وجود داشته. اینا رو بعدن اشاره میکنن. می فرمون که جلسه قبل این عبارت رو داشتیم، آخر صفحه 35، و مما ذکرنا ظهر ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه، مانع از بیع وقف 3 امر: حق الواقف، حق البطون المتأخره، سومیش صفحه 36 و تعبد الشرعی المکشوف، و تعبد الشرعی المکشوف عن بالروایات، تعبد شرعی که کشف میشه از اون به وسیله روایات، یعنی در روایات گفته که مال وقف رو نفروشید. اینجا ممکنه شبهه تو ذهن کسی بیاد، بگه که آقا این نهی در روایات تعبد شرعی نیست، ارشاده. میفهمن نفعه این الوقف متعلقان لحق الله، وقف متعلق حق اللهه. از کجا میگیم متعلق حق اللهه؟ حیث یعتبر فیه تقرب و یکون لله تعالی عمله و علیه عوضه، از آنجا که معتبر است در وقف تقرب به خدا و این که بوده باشد برای خداوند متعال عمل واقف، و بر خداوند بوده باشد عوض واقف، عمله و زمیرش میخوره به واقف، و این که برای خدا باشه عمل واقف و عوضش هم برای خدا باشد. پس این عمل یه عملی است که از نظر شارع مطلوب امر داره. حالا که مطلوب شارع هست، امر داره از طرف شارع، پس متعلق حق الله هست. حالا که حق الله شد، اگر شارع دخالت کرد گفت نفروش، این ارشاد به حقوق مردم نیست، بلکه چیه؟ تعبد شرعی هست. این عبارت رو من یه جور دیگه توضیح دادم، یه جوری توضیح دادم برخلاف توضیحی که بعضی محشین دادن و اشکال گرفتن، من از یه جور دیگه توضیح دادن، به نظرم خیلی مربوط نبود توضیحاتشون. میتونید مراجعه کنید به بعض حواشی ببینید که این تعبد شرعی رو چجوری توضیح دادن. وقت مثل حالا حاشیه که میگم مرحوم شهیدی، مرحوم ایروانی، مرحوم اصفهانی، این سه تا حاشیه حالا بیشتر من عنایت دارم تا بعد بره مرحوم مامقانی و بقیه. فقط یرتفع و بعض هذه الموانع فیبقى الباقی، گاهی مرتفع میشه بعضی از این موانع، بقیهش باقی میمونه. خب وقتی بعض بقیهش باقی بمونه بی جائز نیست. اما فقط یرتفع و کلها، گاهی موقع ها کل موانع برطرف میشه. اگه کل موانع برطرف شد اون وقته که میتونیم مال وقف رو بفروشیم و سیجی و تفصیل تفصیلش بعدن خواهد آمد. ثم ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف الى ان يباع. نکته‌ای که آخر کار اشاره کردیم، آقا وقتی میگیم بیع وقف جائزه، یعنی دیگه وقف وقف نیست یا نه؟ وقفه ولی بیعش جائزه. مرحوم شیخ نظر خودشون هم اول میفرمان ثم ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف الى ان يباع. جواز بیع منافات نداره با بقاء وقف، بر وقف بودنش تا زمانی که فروخته شود. فالوقف و یبطل به نفس البیع لا به جوازه. وقف با خود بیع باطل میشه نه با جواز بیع. این نیست که اگر اول شهریور گفتن که بیع جائزه وقف باطل بشه، بلکه اول مهر که شما فروختی اون روزه که بیع وقف باطل میشه. فمعنا جواز بیع العین الموقوفه جواز و ابطال وقفها الى بدل او لا الیه. پس معنای جواز بیع عین موقوفه جواز ابطال وقف است به بدل. ابطال وقف به بدل یعنی این وقف قبلی رو باطل کنی، بدلش رو جایگزینش کنی. یعنی این خونه رو بفروشی، وقف بودن این خونه رو باطل کنی، بدل این خونه رو بخری، اون رو وقف قرار بدی. پس معنای جواز بیع عین موقوفه جواز ابطال وقف است به بدل او لا الیه یا نه به بدل، چون موارد مختلفه. بعدن اشاره میکنیم تو بعضی از موارد شما وقتی مال وقف رو فروختی باید بدل تهیه کنی، بدلش رو وقف کنی، گاهی موقع ها لازم نیست. مثلا یه پولی رو، یه خونه ای رو وقف کردن بر سادات، من سید ورشکسته شدم، گرفتار شدم، طلبکارا اومدن آبرومو بردن، الانم دارن منو میبرن زندان، به این پول وقف احتیاج دارم. گفتن اگر موقوفون علیهم احتیاج شدید پیدا کنن، ضرورت براشون حاصل بشه، میشه مال وقفو فروخت. آقا مال وقفو که فروختی چیکارش میکنی؟ اگه بری بدل بخری که به درد من نمیخوره، در صورتی به درد من میخوره که دیگه بدل نخری، پولو بدی من بدهیامو بدم. دقت فرمودید؟ پس گاهی موقع ها وقفو میفروشیم بدل تهیه نمی کنیم. لذا می فرمان گاهی علل بدل، گاهی لا الیه. نقطه. دلیلتون چیه جناب مرحوم شیخ اعظم انصاری؟ این که می فرمایید با جواز بیع وقف باطل نمیشه، با خود بیع وقف باطل میشه. دلیلتون چیه؟ دلیلشون اینه فإن مدلول صيغة الوقف و ان اخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضه عليه الا انه قد يعرض ما يجوز مخالفه هذا الانشاء. چرا که مدلول صيغه وقف، خوب دقت کنید، زیر این مدلول صيغه وقف خط بکشید، ایشون میفرمان مدلول صيغه وقف منافات داره نه حقیقت وقف. قول مقابل میگه حقیقت وقف با بی منافات داره، ما نمیگیم حقیقت وقف، ما میگیم مدلول صيغه وقف هرچند که عقد شده است درش دوام و منع از معاوضه. یعنی واقف گفته خونه رو وقف کردم الی یوم القیامه، این یعنی دائما وقف باشه، یعنی نفروشش، الا اینکه گاهی عارض می شود آنچه که مجوز مخالفت این انشاء هست. یه اتفاقی میفته که به ما اجازه میده ما با این انشاء مخالفت کنیم، مثل خراب شدن یا مثل ضرورت شدیده یا مثل اختلافی که بین موقوفون علیهم پیش بیاد. آقا مگه میشه یه اتفاقی بیفته ما مقتضای عقد رو کنار بذاریم؟ میگن بله، کما ان مقتضی العقد الجائز کالهبته التملیک، یا تملیک المتهب المقتضی لتسلطه المنافی لجواز انتزاعه من گده و مع ذلك یجوز مخالفته و قطع سلطنته عنه. کما اینکه مقتضای عقد جائز مثل هبه تملیک متهب هست، متهب یعنی کسی که ما به او هبه کردیم، ما واهبیم او متهب، مقتضای عقد جائز مثل هبه تملیک متهب هست و مقتضای تملیک تسلط متهب هست و این تسلط منافی دارد با جواز گرفتن اون مال موهوب از دست متهب. اما با وجود همه این حرفا و مع ذلك یجوز مخالفته، با همه این حرفا جائزه که مخالفت کنیم با این عقد جائز و قطع کنیم سلطنت او را از این مال. میتونیم بریم مال موهوب رو از متهب پس بگیریم. پس معلوم میشه که عقد گاهی اقتضایی داره، ولی ما به خاطر دلیل اون اقتضا رو زیر پا میگذاریم. هبه اقتضاش اینه که این شخصی که بهش هبه کردیم مسلطه بر مالش باشه، ولی ما میریم مال از او میگیریم، برخلاف مقتضای اون عقد گاهی عمل میکنیم. در مانح نفی هم صیغه و انشاء وقف اقتضا میکرد دوام را، عدم جواز بیع را، ما به خاطر دلیل اومدیم با این اقتضای صیغه مخالفت کردیم و ازش گرفتیم و بیع انجام دادیم، فروختیم، هیچ مشکلی ندارد. فتأمل. در مقابل این قول اینو بگم، قول مقابل عبارتش رو گفتن جز مطالعاتی هاست، دیگه نمیخونیم عبارت قول مقابل رو. قول مقابل حرف حسابشون اینه، سلام علیکم، قول مقابلی ها میگن که حقیقت وقف با جواز به کل متنافیان هستن. وقف یعنی چی؟ یعنی نفروش. وقف کردم مال را یعنی چی؟ یعنی این مال را به گونه ای قرار دادم که بیعش جائز نباشد. ماهیت وقف اصلا درش خابیده نفروش. لذا میگن اگه گفتی بفروش، ماهیت وقف رو دیگه زیر سوال بردی، جواز بیع با اصل وقف تنافی دارد. این نظر مخالف هست. مرحوم شیخ حرفشون این بود، میگفتن ماهیت وقف با بیع منافات نداره، انشاء صیغه مدلول صیغه بوده نفروش که به خاطر دلیل با اون مخالفت کردیم. یه فتعمل هم دارن. فتعمل اشاره داره به این که، شاید اشاره داشته باشه به این که، یه تفاوتکی بین وقف و بین هبه وجود داره. ما وقتی یه مثالی زدیم، یه تشبیه کردیم، فکر نکنید از هر جهت اینا شبیه همن. یه تفاوتکی بین این دوتا وجود داره. تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون اینه که در وقف مدلول صیغه عدم جواز بیع بود، یعنی کسی که انشاء وقف میکنه داره میگه این مال را وقف کردم تا قیامت، خب یعنی تا قیامت این نباید فروخته بشه، مدلول صیغه عدم جواز بیع هست. اما در هبه مدلول صیغه چیه؟ تملک توه. مدلول صیغه اینه که اینو به ملکیت تو درآوردم، تسلط داشته باشی و نتونم ازت پس بگیرم و اینا مدلول صیغه نیست. اینا رو از دلیل الناس مسلطون علی اموالهم به دست آوردیم، اونا خارج از مدلول صیغه هبه بودن. من وقتی میگم آقا این کتابو به تو هبه کردم، یعنی کتابو به ملکیت تو درآوردم، اما اینکه تو مسلط بر این کتابی، من میتونم ازت پس بگیرم یا نمیتونم پس بگیرم، اینا خارج از مدلول صیغه است، خارج از ماهیت هبه هم هست. از دلیل دیگری مثل الناس مسلطون علی اموالهم اونا استفاده میشه. پس بین دوتا مثال تفاوت وجود دارد. اینم از این. آقا الا انه رو دیگه گفتن برید توی، بذارید جز محدوده مطالعاتی که دوستان خودشون زحمت بکشن مطالعه کنن. از الاقوال فی الخروج عن عموم منع بیع الوقف. بحث وقف یه مقداری طولانیه، اگر که حالا یه مقدارشو گاهی حذف نمی کردیم خیلی وقتمون رو امسال می گرفت، نمی تونستیم بحث رو به آخر برسونیم. حالا بدم نیست بعضی از اضافاتش خونده نشه. الاقوال فی الخروج عن عموم منع بیع الوقف. از اینجا می خواهیم دیگه تونتون بریم جلو، فعلا افتادیم تو سرزیری، اگه خدا بخواد گوش شیطون کرد چشم خودمون نزنیم، یه مقداری می خواد بحث آسون بشه یکم. تا حالا گفتیم بیع وقت جائز نیست، اما میدانیم که یه جاهایی هم مال وقف رو میشه فروخت. این که کجا میشه مال وقف رو فروخت، اقوالی وجود داره. ما فعلا فعل جمله میخوایم سه تا قول برای شما در مورد جواز بیع مال وقف مطرح کنیم. قول اول، قول اول اینه که مال الوقف رو مطلقا شما نمیتوانید بفروشید، مطلقا، چه وقف معبد باشه چه وقف منقطع باشه. قول دوم تفصیل میده، قول دوم تفصیل میده، میگه وقف شما گاهی معبده گاهی منقطعه. وقف معبد به چه وقفی میگن؟ وقف معبد به وقفی میگن که واقف گفته این مال وقف کردم الی یوم القیامه، یعنی زمانش پایان نداره، میگه بر سادات، نسل اونها، ذریه اونها تا وقتی هستن، نبودن برای فقها، فقرا نبودن برای امور خیر، هیچ راهی نبود، هیچ راه خیری نبود، بالاخره یه جوری یه راه خیری براش پیدا کنید، خرج کنید الی یوم القیامه. خب این میشه وقف معبد. در مقابل وقف منقطع که قید الی یوم القیامه نداره، من میگم آقای زید خیلی پسر خوبیه، طلبه خوب، معمم، خوشتیپ، میاد سر کلاس میشینه، درس گوش میده. من میخوام این خونه رو وقفش کنم، این خونه رو وقف کردم بر زید. خب وقتی زید مرد چی میشه؟ وقتی زید مرد این وقف تمام میشه دیگه. یه قول این هست که دوباره به ملک من واقف یا ورثه من بر میگرده، این میشه وقف منقطع. حالا قول دوم تفصیل هست، میگه در وقف مؤبد نفروش، در وقف منقطع بفروش. اینم قول دوم. قول سوم باز در مورد وقف مؤبد قائل به جواز میشه. قول سوم در وقف مؤبد قائل به جواز میشه، در وقف منقطع ساکته. حالا ساکته یعنی وقف منقطع رو بفروش یا نفروش؟ کلمات قائلین به قول سوم رو که نگاه میکنیم، بعضیشون کلماتشون اقتضا میکنه که وقف منقطع رو بفروش، بعضیشون اقتضا میکنه وقف منقطع رو نفروش، ولی جامع اونها اینه که وقف مؤبد رو تصریح کردن میتوانی بفروشی. پس قول سوم، قولا رو از آخر برگردیم، قول سوم میگه وقف مؤبد رو بفروش، قول دوم میگه منقطع رو بفروش، مؤبد رو نفروش، قول اول میگه هیچ کدوم را نفروش. حالا باید اقوال رو، عبارات بعضی از قائلین به این اقوال رو هم از روی متن بخونیم بریم جلو، زیاد دیگه توضیح ندم که وقتمون نگذره. الاقوال فی الخروج ان عموم منع بیع الوقف، اذا عرفت ان مقتضى العمومات فی الوقف عدم جواز البيع فاعلم ان لاصحابنا فی الخروج ان عموم المنع فی الجمله اقوالا. حالا که دانستی مقتضای عمومات در وقف عدم جواز بیع هست، بدان که برای اصحاب ما در خروج از عموم من فی الجمله اقوالی هست. این فی الجمله یعنی چی؟ یعنی آقا هیچ کی نداریم که بگه هر وقفیو بفروش. اونایی هم که میگن بفروش، فی الجمله میگن بفروش، یعنی در موارد خاص، در معرض تلف باشه، قابل انتفاع نباشه، اختلاف بین موقوفان علیهم پیش بیاد، ضرورت پیش بیاد، اونایی هم که میگن بفروش تو بعض موارد، همیشه که نمیگن. حالا این فروش فی الجمله، فروش در موارد خاصی که میگن، بعضیشون فقط در مؤبد میگن، بعضیشون در منقطع میگن، بعضیشون تو هر دوتاش میگن جائز نیست. ضرورتی که ما داریم الان صحبتشو میکنیم، منظورمون از ضرورت چیه؟ احتیاج موقوفون علیهمه. شما یه موقوفون علیهم بدهی بالا آوردی، دارن میبرنت زندان، یه مالی هم وقف شده برای شما، که یه خونه هم وقف شده برای شما که توش سکونت داشته باشی. آیا اینجا این از اون موارد رفع مستور رو الهی هست که بریم مال وقف رو بفروشیم بدهی شما رو بدیم؟ قطعا جز اون موارد این مصداق از ضرورات توبی المحظورات نیست. این اگر تعبد شرعی نباشه ما نمیتونیم بفروشیم، چون اون ضرورتی که میگن از ضرورات توبی المحظورات جاییه که من هیچ کار دیگه نتونم انجام بدم، لقمه تو گلوم گیر کرده، دارم خفه میشم، ضرورت شرب خمر میکنم تا این لقمه رد بشه. اما اینکه شما بدهکاری، پول نداری، دارن میبرنت زندان، احتیاج داری، خب این وقف رو نفروش برو زندان، میخواستی حواستو جمع کنی ورشکسته نشی، این جزء اون موارد ضرورت نیست. این ضرورت که میگیم یعنی احتیاج مالی. خب اقوالن، اقوال چیا هستن؟ احدها، یکی از اون اقوال، عدم الخروج عن اصلا، اینکه اصلا از عموم وقف هیچ وقت خارج نشو، یعنی از عموم منع از بیع وقف هیچ وقت خارج نشو، هیچ وقت بیع وقف جائز نیست. برید صفحه 40 از ثانی، قول دوم، الخروج عن عموم المنع فی المنقطعه فی الجمله خاصتا دون المؤبد، اینکه خارج بشیم از عموم منع در وقف منقطع فقط، نه در وقف مؤبد، یعنی بگیم در وقف منقطع که ما میتونیم بفروشیم، در مؤبد هیچ وقت نمیتونیم بفروشیم. صفحه 43 از ثالث، الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المؤبد، این که خارج بشیم از عموم منع و حکم کنیم به جواز فقط در مؤبد فی الجمله. اما در مورد منقطع تصریح نکردن، چیزی نگفتن قائلین به این قول سوم. پس سه تا قول رو اشاره کردیم که کجا گفته شده. حالا برای هر قول قائلینی رو میخوایم ذکر کنیم و یه عبارتی ازشون به عنوان شاهد نقل کنیم. قول اول قول کیه؟ احدها عدم الخروج عن اصلا، همون صفحه 38، و هو ظاهر من کلام الحلبی هلی، این قول ظاهر است از کلام ابن ادریس هلی. هر وقت میگن هلی، هلیه به قولن مطلق کیه؟ علامه یا محقق هیچ کدوم، ابن ادریس علامه و محقق رو تعبیر میکنن به علامه، یا میگن علامه هلی یا میگن علامه، یا میگن محقق یا میگن محقق هلی. هیچ وقت نمیگن هلی منظور علامه. هر وقت گفتن هلی، هلی خالی، یعنی کی؟ ابن ادریس. و هو ظاهر من کلام الهلی حیث قال فی السرائر، اونجایی که در سرائر این چنین گفت بعد نقل کلام المفید قدس سر رو، بعد از اینکه کلام مرحوم مفید رو نقل کرد، ابن ادریس این چنین میفرماد والذی یقتضیه مذهبنا انه بعد وقفه و تقبیزه لا یجوز الرجوع فیه ولا تغییره عن وجوهه و سبله ولا بیعه سواء کان بیعه ادر علیهم ام لا. میفرمان که این چنین فرمودن آنچه که اقتضا میکند آن را مذهب ما امامیه این است که بعد از وقف و تقبیض، چون شما وقف کنی ولی قبض را انجام ندی، وقف شما هنوز لزوم پیدا نمیکنه، اما اگه وقف کردی و به قبض موقوفون علیهم در آوردی دیگه رجوع جائز نیست، یعنی واقف نمیتونه به هم بزنه، تغییرش هم جائز نیست، تغییرش از وجوه و سبلی که برای اون مشخص شده جائز نیست. یعنی نمیتونی بگی تا حالا وقف سادات کرده بودم، چون سادات بد اخلاقن جوش میارن، میخوام وقف شیخا بکنم. نه، نمیشه دیگه، وقتی وقف کردی قبض شد، تغییرش ممکن نیست. ولا بیعه، بیعش هم دیگه جائز نیست، مساوی است که فرقی نمیکنه که بیعش انفع بوده باشد برای موقوفون علیهم یا انفع نبوده باشد، حتی اگه بفروشی نفع بیشتری داشته باشه بازم جائز نیست. یه خونه خریدی، خب بعدن به این نتیجه میرسی که خونه خیلی سود نداره، اگه به جای خونه مغازه خریده بودم سودش بیشتر بود، بریم بفروشیم وقف و مغازه بخریم. نه دیگه، وقتی وقف کردی و به قبض در آوردی دیگه تغییرش هم جائز نیست، حتی اگر بیعش انفع باشه، ادر باشه. سوا اون خرب الوقف ولا یوجد من یرائیه به امارت من سلطان و غیرهی او یحصل و به حیث لا یجدی نفعا املا. مساوی است که خراب بشه وقف و یافت نشود کسی که ملاحظه کند آن را با آباد کردن، با تعمیر کردن. حالا کسی که ملاحظه کنه اون را به تعمیر کردن، چه سلطان باشه چه غیر سلطان، یا اینکه حاصل شود به گونه ای که نفعی نداشته باشد، چه در این دو صورت باشه املا. املا به هر دوتاش میخوره ها، دوتا حالت گفتیم، یک خراب بشه کسی نباشه که اون رو تعمیر کنه، دوم به گونه ای در بیاد که نفعی نداشته باشه، خراب نشده ولی نفعی هم نداره. املا یعنی این هیچ کدوم از این دو صورت نباشه. پس مال وقف چه خراب بشه چه نشه، چه بیمنفعت بشه چه نشه، در هیچ کدوم از صور به اشجائز نیست. این کلام ابن ادریس بود، صریح در این که مال وقف هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نمیتونید بفروشید. قال الشهید رحمه الله، شهید اول در کتاب دروس این چنین میفرماد بعد نقل اقوال المجوزین، بعد از این که قول مجوزین به وقف ذکر کرد، میفرماد ابن ادریس سد الباب، ابن ادریس باب بیع مال وقف رو بسته. سد الباب یعنی چی؟ یعنی دیگه راهو بسته، یعنی هیچ راهی برای جواز بیع، یعنی مقلدین ابن ادریس اگه یه وقفی داشته باشن اصلا فکر فروش رو از سرشون بکنن بیرون، با هیچ توجیه شرعی نمیتونن بفروشن. و ابن ادریس سد الباب، باب بیع وقف رو بسته. و هو نادر مع قوته، این قول ابن ادریس، این سد باب بیع وقف قول نادریه بین فقهای امامی، خیلیش نظیر نده، کمتر کسی اومده اینجوری منع کنه از بیع وقف، نادره، البته قول قوی هست مع قوته. شهید اول میفرمان ابن ادریس حرفش حرف قویه ولی قائل خیلی نداره، قول نادری هست، خلاف مشهور هست. این همین که شهید اول به عنوان تحت عنوان مع قوتهی اشاره کردن که قول ابن ادریس قوی هست، ایشون رو هم کلامشون رو نقل کردیم. پس تناسب نقل کلام شهید چیه؟ شهید شاید خودشون قائل به قول اول نباشن ولی قول اول رو قوی دانستن، به همین مناسبت ذکر کردیم. یه نکته هم ابن ادریس در کتاب سرائر در مورد تحریر محل نزاعمون داره. در مورد تحریر محل نزاعمون جناب ابن ادریس یه نکته‌ای داره، اونم خالی از لطف نیست، اونم اشاره کنیم. ابن ادریس، البته ابداعی ابن ادریس، حالا درست و غلطش بماند، ابن ادریس ما اشکال میگیریم، یعنی میخوایم بگیم محل نزاع این نیست ابن ادریس میفرمان که وقف دو جور داریم. خب من ابن ادریس که میگم هیچ وقت نفروش، ولی اونایی هم که میگن بفروش کجا میگن بفروش؟ تو منقطع میگن، تو مؤبد اجماع داریم که به جایز نیست. پس ابن ادریس میگه محل نزاع وقف منقطعه، وقف مؤبد بل اتفاق به جایز نیست. وقف منقطع وقف شده برای یک سیدی تا وقتی زنده است استفاده کنه، اینجا اختلافه که بفروشیم یا نفروشیم. پس محل نزاع ما وقف منقطع نه مؤبد. مرحوم شیخ اعظم میفرمان این تحریری که تحریر محل نزاع که ایشون فرمودن درست نیست، ما اشاره میکنیم در وقف مؤبد هم قائل به فروش داریم. پس وقد ادعا فی السرائر عدم الخلاف فی المؤبد، ادعا کردن در کتاب سرائر عدم خلاف را در مؤبد، قال این چنین فرموده ان الخلاف الذي حكيناه بين اصحابنا انما هو اذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه الى غيرهم. خلافی که ما حکایت کردیم بین اصحاب ما همانا در وقف بر یک قوم مخصوص هست، یک گروه معین هست، در حالی که نیست در اون وقف شرطی که اقتضا کند رجوع وقف را به غیر اونها. یعنی گفته نشده برای زید و بعد از زید بر فرزندان زید و بعد از اونها بر فرزندانشون، همچین چیزی دیگه درش نه، فقط گفته بر زید دیگه ادامه نداره. و اما اذا کان الوقف علا قوم و من بعدهم علا غیرهم و کان الواقف قد اشترت رجوعه الى غیره الى ان یرث الله الارض لم یجز بیعه علی وجهن. اما اگر که وقف بر یک قومی باشه و بعد از اونها بر قوم دیگر و واقف شرط کرده باشه رجوع این مال وقف رو به غیر طبقه اول موقوفان علیهم تا اینکه برسد زمین به خداوند، تا اینکه خداوند زمین را به ارث ببرد، یعنی وقف خلاصش وقف مؤبد باشه، در این صورت لم یجز بیعه، بیعش جائز نیست علی وجهن، یعنی مطلقا تحت هیچ شرایطی مؤبد بیعش جائز نیست. به غیر خلاف بین اصحابنا، هیچ اختلافی هم بین اصحاب ما در عدم جواز بیع وقف مؤبد نیست. انتها که تمام شد کلام ابن ادریس، مرحوم شیخ اعظم میفرمان آقای ابن ادریس این شوخیار با ما نکنید و فیه نظر، این فرمایش شما نظر و اشکال درش وجود داره. از کجا نظر و اشکالش واضح میشه؟ یظهر من ما سیعتی من ظهور اقوال کثیر من المجوزین فی المؤبد، نظر در کلام ایشون ظاهر میشه از آنچه که خواهد آمد از ظهور اقوال بسیاری از مجوزین در مؤبد. ما بعداً اقوال قائلین به جواز بیع وقف رو خواهیم خوند، وقتی میخونیم میبینید ظاهرش اینه که در وقف مؤبد هم میگن نفروشید. و حکی المنعو مطلقاً عن الاسکافی و فخر الاسلام. آقا دو نفر دیگه هم داریم، دو نفر دیگه هم داریم که بهشون نسبت داده شده که بیع مال وقف رو مطلقا جائز نمیدانن. کیا؟ یکی ابن جنید، دیگری فخرالاسلام، فخرالدین، فخرالمحققین. به این دو نفر هم نسبت داده شده که بیع مال وقف رو مطلقا جائز نمیدانن، چه مؤبد چه منقطع. البته به کلام اینا که نگاه میکنیم میبینیم اینا یه تفصیل دارن. خوب دقت کنید، از این تفصیله نباید قائل بشیم. این بزرگوارا میفرمان ما همیشه یه وقف اصلی داریم، یه بند و بیل اون وقف اصلی داریم. خوب دقت کنید، الان این مدرسه شریفه وقف شده برای طلاب علوم دینی. این مدرسه یه ساختمون داره که اصل وقف هست، یه فنکوئل و وایت بورد و فرش و اینا داره. اصل وقف چیه؟ اون مدرسه است. اما بند و بیلش اینا هم بالاخره وقفه دیگه، این فرش هم وقفه دیگه، در کنار مدرسه، در ضمن مدرسه وقف شده. ابن جنید و فخرالدین میفرمان خود مدرسه رو شما تحت هیچ شرایطی نمیتونی بفروشی، ولی بند و بیل مدرسه رو، فرش مدرسه رو در صورت ضرورت خراب بشه، در معرض تلف باشه، قابل انتفاع نباشه، میتونی بفروشی. پس میتونیم بگیم که این دو نفر، خوب دقت کنید، میتونیم بگیم که این دو نفر قائلن که وقف رو مطلقا چه مؤبد چه غیر مؤبد نباید بفروشی؟ بله، به شرط اینکه یه قید بزنیم بگیم این دو نفر میگن وقف رو مطلقا نمیتونی بفروشی، قائل به قول اولن، منتها در وقف اصلی. در مورد وقف های تبعی بند و بیل وقف نه، قائل به جواز بیع هستن این بزرگواران. درست شد؟ ببینید، و حکی المنع مطلقا عن الاسکافی و فخر الاسلام ایضا الا فی الالات الموقوف و اجزاء هلتی این حسر طریق الانتفاع بها فی البیت. حکایت شده منع از بی مطلقاً، یعنی چه در معبد چه در غیر معبد، از اسکافی و فخر الاسلام همچنین، همچنان که ابن ادریس میگفت نفروش، اینا میگن نفروش، مگر در آلات موقوف. موقوف یعنی مدرسه، آلات موقوف یعنی پنکه و فنکوهل و تخت سیاه و از این حرفا، و اجزائه، و اجزایی که منحصر از طریق انتفاع به اونها در بی. یعنی الان این فرش مدرسه یه جوری پوسیده از بین رفته که ما فقط با فروشش میتونیم استفاده ببریم، اگه نفروشیم هیچ استفاده ای ازش نمیتونیم ببریم. عبارتشون رو بخونیم. قال الاسکافی فی ما حکی عن فی المختلف، ابن جنید اسکافی در آنچه که ازش حکایت شده در مختلف این چنین میفرماد، ان الموقوفه رقیقا او غیره. موقوف چه رقیق باشه چه غیر رقیق. رقیق باشه یعنی چی؟ یعنی غلیظ نباشه، یعنی رق، از رقیت، یعنی عبد باشه یا غیر عبد. ها درست شد؟ پس رقیق در مقابل غلیظ نیست، رقیق یعنی عبد باشه یا غیر عبد باشه. موقوف چه عبد باشه چه غیر عبد. لو بلغ حاله الى زوال ما سبله، اگر حالش برسه به زوال آن منفعتی که فی سبیل الله قرار داده شده. ما سبله، سبله یعنی چی؟ سبله از سبیل گرفته شده دیگه، یه فعل ساختگیه، یعنی فی سبیل الله قرار دادن. واقف چی کار کرد؟ واقف وقتی اینو وقف کرد، اینو فی سبیل الله قرار داد، میگیم سبله، یعنی این رو فی سبیل الله قرار داد. خلاصه موقوف اگر برسد حالش در زوال به حدی که به حد زوال اون منفعتی که فی سبیل الله قرار داده شده، فلا بأس به بیعهی، هیچ ایرادی به بیعش نیست، و ابدال مکانهی به ثمنه ان امکنه، و بعد از اینکه فروختیم بدل بیاریم در جایگاه او به وسیله ثمنش، یعنی با ثمنش بریم یه عبد دیگه یه شیء دیگری بخریم جایگزین اون کنیم، این امکنه. اگه ممکن نبود، او صرفهی فی ماکان یصرف الیه منفعتو، یا صرف کنیم ثمن اون رو، صرفهی زمینش میخوره به ثمن، صرف کنیم ثمن رو در آنچه که صرف میشد منفعت این عبد. نگاه من کنید، این عبد قرار بود برای طلاب چای بیاره، خب حالا که فروختیمش با ثمنش، اگه میتونیم یه عبد دیگه بخریم، یه عبد دیگه میخریم چای بیاره، اگه نمیتونیم پولش در حدی نیست که بتونیم چای بخریم، یه عبد دیگه بخریم چای بده، با پولش اجاره میدیم یه کارگر میگیریم تا یه ماه دو ماه بیاد به طلبه ها چای بده، یعنی پولشو در راهی خرج میکنیم که خود عبد در اون راه استفاده میشد. او صرف ثمنه فی ماکان یصرف الیه منفعته. یه راه دیگه هم داریم، او رد ثمنهی علی منافع ما بقی من اصل ما حب سمعه اذا کان فی ذلک صلاح، یا برمیگردونیم ثمن این عبد رو بر منافع اصل مال موقوف، یعنی آنچه که باقی مونده است از اصل آنچه که حبس شده است به همراه عبد، یا عبد حبس شده است به همراه آن، اگر در این کار صلاح باشد. یعنی چی؟ یعنی این مدرسه بالاخره یه منافعی داره یا نه، یه مخارجی داره یا نه. فرض کنید این کلاس احتیاج داره نقاش بیاریم رنگش بزنیم، پول عبد و خرج این مدرسه کنیم، خرج نقاشی کردن در و دیوار مدرسه کنیم، پس برگردانیم ثمن عبد رو بر منافع آنچه که باقی مانده است از اصل چیزی که عبد حبس شده وقف شده به همراه آن. درست شد؟ خب به معنای همون وقف شدن هست، چون وقف حبس المال دیگه. اذا کان فی ذلک صلاحون، اگر در این کار صلاحی بوده باشد. انتها، تمام شد کلام ایشون. اگر عنایت فرموده باشید، ایشون در مورد کلامشون در مورد خود مسجد نبود، در مورد خود مدرسه نبود، کلامشون در مورد چی بود؟ در مورد توابعش بود. لذا گفتن راه سومی که برای خرج کردن پول عبد پیشنهاد دادن این شد که بریم خرج کنیم در اصل اون چیزی که این عبده به همراه اون وقف شده بوده، خرج خود مدرسه کنیم. اینجا قائل به جواز شدن. پس معلوم میشه که جناب ابن جنید اسکافی مطلقا نمیگن مال وقف رو نفروش، بلکه مال وقف رو میگن نفروش مگر در آلات، مگر در اجزا، چیزایی که به تبع شیء دیگری وقف شدن، اونجاها میگن اشکال نداره. عبارت فخرالدین رو هم ببینیم. و قال فخرالدین فی الایضاح فی شرح قول والده هی قدس سرهما. فخرالدین ولد علامه است دیگه، در شرح قول پدرش علامه این چنین میفرماد: ولو خلق حسیر المسجد و خرج عن الانتفاع بهی او انکسر الجزع به حیث لا ينتفع بهی فی غیر الاحراق فالاقرب جواز بهی. اگر خراب بشه حسیر مسجد، خلق حسیر المسجد یعنی خراب بشه، پوسیده بشه حسیری که تو مسجد میندازن و خارج بشه از انتفاع به وسیله اون به طوری که دیگه قابل انتفاع نباشه، یا بشکند جز یعنی چی؟ به تنه درخت میگفتن دیگه، تنه های درخت رو به عنوان ستون یا به عنوان سقف استفاده میکردن. او انکسر الجز، یا بشکنه جز به طوری که لا ينتفع بهی، ازش انتفاع برده نمیشه مگر در احراق، یعنی تنها فایدهش اینه که اون رو بسوزونیم برای سوزوندن استفاده بشه. فالاقرب و جواز بیعه، اقرب اینه که بیعش جائز هست، اقرب اینه که میتونیم اون رو بفروشیم. قال ولد علامه در ادامه میفرماند: قال بعد احتمال المنع به عموم النص فی المنع، بعد از اینکه احتمال منع رو مطرح کردن به عموم نص در منع یعنی لا یجوز شراء الوقف، میفرمان که ول اصح عندی جواز و بیعه و صرف و ثمنه فی المماثل ان امکن و الا ففی غیره. اصح در نزد من جواز بیع هست و صرف کردن ثمن در مماثل اگه ممکن باشه، و الا در غیر مماثل انتها. آقا این دوتا عبارت رو برای چی نقل کردیم؟ وقتمون هم داره تمام میشه. دوتا عبارت از اسکافی و فخرالمحققین نقل کردیم. برای چی اینو نقل کردیم؟ برای اینکه بگیم این بزرگوارا اینجور نیست که بگن هیچ وقت وقف و نفروش، بلکه در آلات و اجزاء مال موقوف بیع رو جائز میدانند. پس میفرمان نتیجه گیری تمام: و نسبت المنع الیهما علی الاطلاق لابد ان تبنا علی خروج مثل هذا عن محل الخلاف. این که بعضیا به این بزرگوارا نسبت دادن گفتن مطلقا بیع وقف رو جائز نمیدانن، نسبت منع به این دو بزرگواران به طور مطلق باید بنا بشه، لابد ان تبنا، ناچاریم که بناش کنیم بر خروج مثل این از محل خلاف، یعنی بگیم محل خلاف ما اجزاء و آلات نیست. اگر محل نزاع، محل خلاف هم خود مسجد باشه هم اجزاء و آلات، این بزرگوارا قائل به جوازن. اما اگر بگیم محل خلاف فقط خود مسجده، اجزاء و آلات محل نزاع نیستن، اونا رو بذاریم کنار، اگه خود مسجد فقط محل نزاع باشه، بله اینا جز قائلین به عدم جواز بیع هستن. پس کسی که میاد به این بزرگوارا نسبت میده میگه اینا مطلقا بیع رو جائز نمیدونن، محل نزاع رو خود مسجد در نظر گرفته نه اجزاء و آلاتش. و سعی از هر هازا من عبارت الحلبی فی الکافی ایزن فلاحظ، ظاهر خواهد شد این مطلبی که گفتیم از عبارت حلبی در کتاب کافی همچنین. هازا یعنی چی؟ یعنی همین عدم جواز بیع وقف مگر در آلات، اینکه وقف و نفروش ولی آلاتش رو میتونی بفروشی در موارد استثناء، این ظاهر میشه از عبارت حلبی در کتاب کافی. البته ظاهر این سیزهر اینه که من تو عبارتم میارم شما براتون ظاهر خواهد شد، در حالی که ایشون در عبارتشون نیاوردن کلام حلبی رو. پس سیزهر درست نمیتونه باشه، بهتره که به جای سیزهر یستزهر باشه، چون بعضیا این چنین استظهار کردند از کلام حلبی، این چنین استظهار کردن. اگه یستظهر بود بهتر بود، چون سیظهر یعنی من بعدن میگم، بعدن براتون میارم عبارتشو، ولی ایشون بعدن چیزی نیاوردن. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.